الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بعد از آن که از احکام مربوط به مرئی حائض بحث صورت گرفت، فصل بعدی درباره حدث استحاضه و احکام آن هست. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فصل فی الاستحاضه. بعد شرح می فرماید: دم الاستحاضه من الاحداث الموجبه للوضوء والغسل اذا خرج الى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرتين ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا. نعم، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعازل الى فضاء الفرج و ان لم يخرج الى خارجه و هو في الاغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لزع و حرقة بأكس الحيث. کلمه استحاضه از باب استفعال، استفعال از ماده حیض به معنای لغتن به معنای استمرار حیض، حیض به معنای دم، این معنای لغوی استحاضه هست که در لغتنامه ها مثلا در المصباح المنیر و لسان العرب مراجعه کنید ببینید. و اما معنای اصطلاحی استحاضه، می فرمایند استحاضه عبارت است از دمی که با اوصاف خاصی خارج بشود، دم متصف به اوصاف خاص که خارج بشود از مرئه بهش گفته می شود استحاضه. در تعریف این دم اقوال قدما آنچه را که اعلام می کنند دو وصف اصلی است: صفره و برودت. می فرماید مورد اول شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه که یک جلد هست صفحه 56 می فرماید الاستحاضه دم خارج من المرأه و هو بارد رقیق. در عوض صفرت کلمه رقیق را به کار می برد. و شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط عفوان کتاب نهایه صفحه 24 تعریف استحاضه در بیان قدما، شیخ مفید کتاب مقنعه صفحه 56 به این مضمون الاستحاضه دمون خارجون واردون رقیق. و شیخ توسی یا شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه صفحه 24 می فرماید الاستحاضت و دمون باردون اسفر، در عوض رقیق کلمه اسفر آمده است. در بیان مشهور محقق هلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 241 می فرماید الاستحاضت و دمون باردون اصفرون رقیقون علل اغلب. این اوصاف رو برای دم استحاضه گفته اند. محقق حلی شرح میداد که این اوصاف اوصافیست علل اغلب، نه اوصاف لاتنفک. اینجوری نیست که دم استحاضه از این اوصاف بیرون نباشد. مثلا می شود بعد از ایام عادت یا به عبارت دیگر بعد از اکمال 10 ایام در صورت حیض، اگر دمی را ببیند مرعه حمله به استحاضه می شود و اون دم هرچند اوصاف استحاضه را نداشته باشد. تعریفی که اینجا گفته شد از قدما و مشهور و متن عروه هم که براتون خون برای شما افاضل خوندم، دو تا وصف اصلی استفاده می شود. 1 دمی که باردون اسفر، به طور اغلب یعنی اغلب تعبیرات بارد و اسفر است و فقط در تعبیر شیخ مفید کلمه رقیق آمده است که محقق حلی می فرماید وصف رقیق در بیان شیخان آمده است که در نهایه و مبسوط من نیافتم، فقط در مقنعه دیدم. در هر سر آنچه که می توانیم در این رابطه به طور جزم اعلام بکنیم این است که وصف اصلی برای این دم همان رنگ زرد رنگ بودن اسفر و بارد بودن هست که حرارت ندارد. بنابراین کلمه رقیق که آمده است در یک روایتی برمی خوریم که کلمه رقیق به کار رفته و هرچند محقق حلی فرمودن که در بیان شیخان آمده، گویا در نصوص از این تعبیر از این وصف خبری نباشد. طبق تحقیقی که به عمل آمد، کتاب وسائل جلد 2 باب 13 از ابواب حیض، حدیث شماره 8، و عنه عن عثمان ابن عیسی عن سعید ابن یسار، عنه که در روایات قبلی آمده است شیخ طوسی نقل میکند از حسین ابن سعید. حسین ابن سعید اینجا هم عنه اون حسین ابن سعید میشود. حسین ابن سعید اهوازی عن عثمان ابن عیسی، خود حسین ابن سعید اهوازی که از اجلا و ثقات هست. عثمان ابن عیسی توثیق خاص ندارد، ولی در سند تفسیر قومی ذکر شده است، توثیق عام دارد. عن سعید ابن یسار، این نکته را هم بگم براتون، شما شنیده اید که سند کامل و زیاره و سند تفسیر قومی که از توثیقات عامه هست، سیدنا استاد از توثیقات عامه می دانند، یک خبر مشهوری است بین اهل علم که سید از نظر خودش برگشته، این توثیقات را مورد نقد قرار داده. اولا در کتب علمی ایشان جای بر نمی خوریم که به قلم خود ایشان این توثیقات عام را نفی کرده باشند، و ثانیا در کتاب رجالی که در اختیار دارید، همون کلیاتو که شما دارید، اونجا من این بنده حقیر خدا نوشتم، اگه خوانده باشید، که خودم از آیت الله بهشتی سوال کردم. آیت الله بهشتی این شهید بهشتی نیست. آیت الله بهشتی که نجفی ها می داند، مثل آیت الله خلخالی که اخیراً مرحوم شد، و این اقطابی که اعضای استفتای سید بودن، من خودم از آقای بهشتی سؤال کردم، ایشان فرمودن که آقا از نظر خودشان بر نگشته است. بنابراین شما در این رابطه اگر بحث کردید، مستند باشه براتون، تو اون کتاب هم نوشته شد. توثیق عام به قوت خودش باقی است. جای دیگر در یک مقدمه کتابی هم دیدم اخیراً نوشته شده که سید از نظر خودش برگشته، مستند نبود. همین شهرتی که مشهوره که از نظرش برگشته.
ابلجاروت
و رسال رجال شما بودید، ایشان درباره ابلجاروت بحث ندارن. ما درباره ابلجاروت مفصل بحث کردیم و گفتیم اون اشکال از اساس مرتفع، در اون رابطه ما بحث نداریم. بحث اینه که اشکالی که گفته میشد که ایشان از نظرشان برگشته ان، مستند برای شما اعلام کرد. خب بماند این سند عن عثمان ابن یحیی عن سعید ابن یسار که توثیق خاص دارد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تحید ثم تطهر و ربما رأت بعد ذالکش شیئا بعد ذالکش شیئا من الدم الرقیق بعد اغتسالها، همون حالت حیزی رو بیان میکند که پس از انتهای ایام عادت و پس از انجام غسل اگر چیزی اندکی گویا دم رقیقی ببیند چه می شود؟ پس دم رقیق در متون روایی هم آمده است که در بیان شیخ مفید دیدیم، منتها آنچه که یسهل الخطب این است که دم رقیق ظاهرا قابل انطباق باشد با دم اصفر، غیر رقیق که به اصطلاح فارسی تیره رنگ باشد میشد در تعبیر اسود، اونه که رنگش یک کمی روشن هست میشود رقیق یا اصفر. بنابراین رقیق با اصفر قابل انطباق هست، لذا دو وصف اصلی که آمده است عبارت از همین دو وصف خواهد بود. اما محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 31 ما دم استحاضه را تحت عنوان یک قاعده تقریبا اعلام میکند، میفرماید کل دم تراه المرأت من غیر حید و قرح و جرح فهو الاستحاضه. به عنوان یک قاعده اگر هر خونی که حیض و قرح و جرح نباشد دم استحاضه است. بله اون رو میگم براتون. و سید عاملی صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام جلد 2 صفحه 9 می فرماید که این قاعده کلیه را باید با یک زمیمه ذکر بفرمایند که کل دم تراه المرأه مع الاوصاف، یعنی باردن و اصفر، اگر با این اوصاف ببیند درست است که می شود دم استحاضه. در این رابطه هم بحث آنچنانی وجود ندارد.
ببخشید دوستان، این دم رقیق در روایت آوردید، تو روایت این رقیق بودن در سؤال سائل بود، حضرت اشاره به اوصاف نکرده شاید دم رقیق باشد. این سؤال دومش رو بارد اوصاف رو باید از متن روایت امام مسیح و اوصاف استازی کنید، فهمیده که علامتش بارده یا اوصافه، و یا فقها استنباط از روایت کدوم روایت این اوصاف ها بود.
جزاكم الله خيرا، خدا به شما جزای خیر بدهد. حواس آقای سخنور به نوشته جلب جذب بود، ما خواستیم بگیم که کلمه رقیق سابقه ثبت در روایات دارد. این فقط در اون جهت بود. ما خواستیم بگیم این کلمه تنها در بیان شیخ مفید یا قدما نیست، در روایات هم ثبت شده. چه از نه اون حرفی که شما میگید، اون حرف مربوط میشد به بیان حکم از سوی امام که در کلام امام باشد. چیزی که ما میگیم این است که این عنوان در روایات ثبت شده و وجود داشته، از وجود این وصف صحبت میکنیم. این وصف از اوصاف اون دم در روایات آمده، تازه امام روی همون وصف که خواستید شما الان ذهنتون آرام بگید، امام روی همون وصف حکم داده.
شاید
دیگه نداره، شاید دیگه نداره.
خیلی عذر میخوام، سوال کرده که امر اتون تحییز ثم تطهر پاک شده، صحبت دو دعیت و درمان دوباره درمید میدی، شاید از این بس به حضرت حکمشو به خاطر این جسد ایز پاک شده دوباره خون دیده، حکمشو به خاطر این فقره ساده جده در بود.
بسیار خوب، حس امام سؤال را به عنوان موضوع سؤال از سائل شنیده بعد از که ایام عادت تمام شد، غسلم تمام شد، دم رقیق دید چه می شود، روی اون دم رقیق امام حکم صادر کرد. تمام. اصل قضیه مطلوب ما رو دقت نکردید که ما گفتیم این عبارت فعلا مورد بست از اون جهت دیگه نیست. این عبارت فقط عبارت شیخ مفید نیست، این بود مدعای ما. در نص هم آمده، کلام امام و کلام سائل روایت دیگه، متن روایت. این مطلبی که گرفتیم عنایت کنید. قاعده کلی رو هم که به شما گفتیم، کلام سید صاحب مدارک قاعده رو کاملتر میکند که چه باشد، همان دمی که غیر دم حیض و قرح و جرح هست این اوصاف رو هم داشته باشد. قاعده از استحکام بیشتر برخوردار می شود که اوصاف هم داشته باشد. اصلا اوصاف در مقام تمیز بیشتر کاربرد دارد تا اصل مسئله. نکته دیگری که اینجا عنایت بکنید، محقق حلی فرمود علل اغلب، پس این اوصاف اوصاف لاتنفک نیست، غالبی هست. مطلب که تا اینجا معلوم شد، مراجعه میکنیم از حیث موضوع مشکلی در کار نیست. خونی که حیض و قرح و جرح نباشد و فقها ها گفته اند که جریانش هم طبیعی باشد، یعنی جریان طبیعی باشد یعنی چه؟ یعنی برگرفته از یک قرحی یا جرحی نباشد، دم آزاره نباشد. بنابراین این دمی که یک جریان طبیعی دارد استمرار هم شرط نیست. فرق معنای لغوی استحاضه با معنای اصطلاحی آن همین است. معنای لغویش استمرار خون می شود استحاضه، اما معنای اصطلاحیش خروج و سیلان دم در حدی که تا جایی که در اصل در عازل به تعبیر فقه خونی جمع شده باشد در اون باطن جریان داشته باشد، این استحاضه هست. در موضوع بحثی نداریم، اما نسبت به حکم استحاضه به نصوص باید مراجعه کنیم، ببینیم که نصوص باب چه احکامی را و چه خصوصیات را بیان میکنند. اولا همین معانی را که درباره خود استحاضه من حیث الموضوع گفتیم به نصوص که مراجعه کنیم، نصوص هم همین اوصاف را برای استحاضه اعلام میکند. کتاب وسائل جلد 2 باب 3 از ابواب حیض، حدیث شماره 1، 2، و 3. حدیث اول صحیح است، دوم هم به مسلک ما صحیح است، به مسلک سیدنا می شود حسنه، سوم هم معتبره است. هر سه روایت از لحاظ سند مشکل ندارد. حدیث اول محمد ابن یعقوب شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه عن محمد ابن اسماعیل که همون محمد ابن اسماعیل بزیع هست از اجلا و ثقات، عن فضل ابن شازان که معروف و مشهور نیشابوری، عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، و ابن ابی عمر جمیعاً عن معاویت ابن عمار که از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق هست. قال ابو عبدالله علیه السلام ان دم الاستحاضه والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضه بارد و ان دم الحيض حار. سند صحیح، مطلب واضح، همون وصفی رو که گفته شد در متن این حدیث سه صحیح داریم. ان دم الاستحاضه بارد، بله. در روایت بعدی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری عن علی ابن ابراهیم که شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکند، عن ابیه که گفته این بارها بر اساس مسلک ما صحیح است. دخلت على ابی عبدالله علیه السلام، نعم قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام امرأتون فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره، قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيد أسود له دفء وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد. منظور ما همین جمله دوم هست که آقا دم استحاضه رو معرفی فرمودن، أصفر بارد، و دم حیض هم با خصوصیات فرمودن. بعد این در آخرم اون مرئی که این سوالات و این جوابها رو شنیده بود، فخرجت و هی تقول والله ان لو کان امرأتون ما زاد علی هذا، اگر یک کسی شخصا تجربه میکرد بیشتر از این بلد نبود. امام است. الله و الله اعلم حیث یجعل رسالته. از این روایت هم استفاده کردیم دو وصفی را که باید دم استحاضه داشته باشد از فر و بارد. حدیث سوم هم که حدیث معتبره هست، عن عدت من اصحابنا که نقل شیخ کلینی هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری از اجلا و صفات، عن علی ابن حکم که توثیق خاص دارد، عن اسحاق ابن جریر هم که توثیق دارد. قال سألتنی امرأة منا ان ادخلها علی على ابی عبدالله علیه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت. حدیث طولانی هست. اوضاع و احوال خصوصیات حیض و سؤال کرد تا به اینجا رسید و دمول امام فرمود خصوصیات دم حیض را کامل بخونم. قال دم الحیض لیس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحادة دم فاسد وارد. اینجا هم آقا معرفی کرد دم استحاضه را فاسد که فرموده است. این کلمه فاسد هم بازم با اسفر قابل انطباق هست. خون که از حالت طبیعی خودش خارج بشود فاسد بشود زرد رنگ میشود، فاسد و بارد است. معتبره گفتم به دلیل این که توثیق خاص همش ندارد. توثیق عام که داشت ما بهش معتبره میگیم. این ستا روایت با این اسناد معتبر برای ما دو وصفی را به طور کامل و خاص اعلام کردن که عبارت بود از چی؟ بارد و اسفر. بحثی که در اینجا سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه مطرح میکند، کتاب تنخیح جلد 8 صفحه 1 تا صفحه 10 به این مضمون می‌فرماید که آیا فاصلی بین دم استحاضه و حیض وجود دارد یا ندارد. اما دم نفاس که گفته شد که آقای علیزاده هم سوال کردن، اون دم استحاضه امر واضحی است، شبهی درش نیست، حساب مستقلی دارد، دم ولادت است تمام. اما این دمی که در حال غیر ولادت از مرعه خارج می شود یه حد فاصلی دارد یا ندارد؟ به چه معنا؟ به این معنا دمی خارج بشود که نه حیض باشد و نه استحاضه. گویا سید صاحب مدارک رأی شریفشان بر این است در همون منبعی که گفتم که چه؟ که مثل قبلی نشد که 10 دقیقه اضافه رفتیم آخر سر گفتید تقریبا، این دفعه زود اعلام بکنیم. گویا رأی سید این است که بین دم حیض و دم استحاضه فاصلی وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی خونی است که نه حیض نه استحاضه است. پس نه حیض نه استحاضه حکمش چه میشد؟ حکمی ندارد، یه تطهیر و یک وضو. بنابراین اگر دمی باشد که پس از اتمام عشرت ایام حیضی خارج بشود ولی اوصافو ندارد، نه اسفر است و نه وارد، اونطور از ایام گذشته، مثلا اسوده، اینا که حمل به حیض نمی کنه، حیض نیست، حمل به استحاضه هم نشود، دمی باشد نه حیض است و نه استحاضه. قاعدتا و فقها حکمی که اعلام میشه و حکمی که از سوی شرع جعل شده به عنوان حیض و استحاضه جعل شده. اگر یه دمی باشد نه حیض نه استحاضه، طبق قاعده باید حکمی نداشته باشد. اونجاست که ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا میگیم عملیات استظهار را در نظر بگیریم، منتظر باشیم، استظهار هم جایی بود که بین حیض و استحاضه شک به وجود می آمد، اونجا فقط بین دم فاصل، دم خارج از این دو عنوان و دم استحاضه، یا عملیات استظهار رو در نظر بگیریم و یا اینکه حکم به احتیاط بکنیم. هرچند قاعدتا حکمی نداشته باشد، ولی گاهی قاعده در برابر یک امر وجدانی قرار میگیرد. خروج دم است، امر وجدانی است، چه کار کنیم؟ باید یکی از این دو تا کار رو انجام بدیم. سیدان الاستاد میفرماید که فاصله بین دم حیض و دم استحاضه وجود ندارد و این امر متسالمون علیه اندل اصحاب است، از اجماع هم بالاتر در حد تسالم است که بین حیض و استحاضه فاصله وجود ندارد. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آن آزاد، سلامت خدمت.